ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا اعلام کرد مذاکرات جامع هسته‌ای با ایران اواخر بهمن ماه آغاز می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 می گوید قیمت حامل های انرژی به طور میانگین 33% افزایش می یابد. عراق 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی از آمریکا دریافت می کند. مری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که مذاکرات جامع هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار می شود. به گزارش رویترز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت درک ما این است که مذاکرات نیمه فوریه اواخر بهمن ماه برگزار می شود. طبق گفته این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار خواهد شد. روز دوشنبه عباس عراقچی عضو گروه مذاکره کننده ایران گفته بود هنوز زمان و مکان برگزاری مذاکرات نهایی نشده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 دو ماه قبل در ژنو به یک توافق هسته‌ای دست یافتند. بر اساس این توافق ایران محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های هسته‌ای خود می‌پذیرد و در مقابل بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به حالت تعلیق در می‌آید. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 روز دوشنبه گفت که با تصویب درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین 33% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا کاتب افزود حدود 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. به گفته او میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اختیار دولت است. آقای کاتب گفته که ممکن است دولت یکی از حامل‌های انرژی را 20% و یکی را 40% افزایش دهد، اما توصیه مجلس این بوده که قیمت حامل‌هایی که مستقیماً به تولید ارتباط دارند کمتر افزایش یابد. در همین حال حسین علی حاجی دلیگانی یک عضو کمیسیون تلفیق گفته این کمیسیون مصوبه‌ای برای اختصاص یافتن یارانه نقدی فقط به خانوارهای نیازمند تصویب کرده است. وی گفته است با تصویب کمیسیون تلفیق یارانه نقدی فقط به سرپرست خانواده‌های نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد آنها کمتر از رقم تعیین شده باشد. دولت باراک اوباما روز دوشنبه به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد دارد 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی به ارتش عراق بفروشد. به گزارش رویترز ارزش این هلیکوپترها که ساخت شرکت بوئینگ هستند همراه با قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش آنها حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. آمریکا تا زمان تحویل این هلیکوپترها قرار است 6 فروند آپاچی را به ارتش عراق که در غرب این کشور در حال نبرد با ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده است اجاره دهد. ارتش عراق همچنین قراردادی 5 میلیارد دلاری برای خرید 40 فروند هلیکوپتر رزمی از روسیه امضا کرده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا دو خبر و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته رو خواهید شنید. و ما خبرها. مجموعه از شعرهای منتشر نشده پرویز اسلامپور در تهران منتشر شد. اسلامپور از شاعران سرشناس شعر حجم بود که در کنار یدالله رویایی آغازگر این سبک در شعر معاصر ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی بوده. او بعداً به فرانسه مهاجرت کرد و سال گذشته در سن 69 سالگی در این کشور درگذشت. رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران حداد عادل درباره شب‌های شعر گوته مشهور به ده شب که با حضور ده‌ها شاعر تراز اول معاصر در سال 56 و با جمعیتی گاه بیشتر از 10,000 نفر برگزار شده بود، به خبرگزاری ایسنا با یک جابجایی تاریخی گفته که آن شب‌های شعر به برکت انقلاب اسلامی در سال 57 برگزار شد و افزوده که مقایسه آن شعرها با شعر شاعران انقلاب اسلامی نشان می‌ده که انقلاب اسلامی چه تحولی در شعر ایران ایجاد کرده. گفتنیه در اون شبها از اخوان سالس تا میم آزاد و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و اسماعیل خویی و بسیاری دیگه شعرخوانی کرده بودند. علیرضا آبیز شاعری بدون هیاهو و جنجال که از دهه 70 با چاپ شعر و ترجمه‌هاش شناخته شد. علاوه بر ترجمه‌های متعدد در حوزه‌های شعر و ادبیات جهان، او 3 مجموعه شعر هم منتشر کرده به نام‌های نگهدار باید پیاده شوم سال 77، اسپاگتی با سس مکزیکی سال 83 و همین هفته گذشته هم از میز من صدای درختی میآید رو در انتشارات نگاه در تهران منتشر کرد. علیرضا آبیز در حال حاضر در بریتانیا در حال طی دوره دکترای ادبیات خلاق است. اول 3 شعر از او میشنوید با صدای خودش و بعد گفتگوی ما.
همه به سمت کوه می راندیم، از کوه صدای هم همه می آمد، در کوه کبوتران بودند با بزمجگان آهوان، در کوه درختان بودند با شانه به سرها جادوان، ما شتابان به سوی کوه می راندیم، از کوه صدای هم همه می آمد، در کوه ریگ روان بود چوب دست شبانان، آتش به جای جای بود، باد بود و درختان، در کوه باروت نبود، بوی باروت نبود، ما بیهوده به سمت کوه میراندیم. شعر دوم. شب از خانه بیرون رفتم، در پی خرگوشی جوان، از لابلای درختان مرا به سوی دریا برد، بادی تند وزید و بارانی سخت در گرفت، بر سکوی ایستادم و در دریا نگریستم، خرگوش بر تخت پاره‌ای روشن می رفت، دریا خوفناک بود و من می لرزیدم، خرگوش بر تخت پاره همچنان می رفت. از رؤیای خود به تو چیزی نگفتم، از رؤیای خود به او چیزی نگفتم، از دریا نومید به خانه برگشتم، خرگوش بر بسترم غنوده بود. شعر سوم. قصیده ای در میدان بودم، کتابی گشاده بر آبران، ستونی بلند از روشنایی بودم، با نامهای بسیار براندامم، در دری بودم، شعر پارسی بودم، ندای آزادی میمانم.
آنچه که شنیدید 3 شعر بود از مجموعه از میز من صدای درختی میآید، آخرین مجموعه شعر علیرضا آبیز، شاعر معاصر. خیلی خوش آمدی علیرضا به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. قبل از هر چیز برای ما درباره این کتابت بگو که چند روزی هم هست که در ایران منتشر شده. این کتاب اساساً حاصل چه دوره ای از فضای شعری تو هست و حال هوا و تم شعرهات در این مجموعه چه هست؟ چه تفاوتی با کارهای پیشینت داره؟
سلام و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید به این برنامه. در واقع بعد از کتاب دومم، یعنی اسپاگتی با سس مکزیکی که در سال 83 توسط نشر سالس منتشر شد، این کتاب مجموعه شعرهایی رو که بعد از اون تاریخ نوشتم تا حدود سال 91 رو گزیده ای از اون شعرها رو در بر میگیره. در واقع به اصطلاح ویژگی که من میتونم بهش اشاره بکنم، رویکرد من به جزئیات، جزئی نگری در این شعرها فکر میکنم یه مقداری بیشتر شده. مضامین اجتماعی، عاشقانه، شخصی و و همون مضامین همیشگی که من در شعرام بهش میپرداختم در اینها هم هست.
آیا تأثیر در خارج از ایران زندگی کردن هم در این شعرها به صورت پررنگی قابل مشاهده است؟
بله، طبیعتاً ببینید تعدادی از این شعرهایی که تو این کتاب اومده در واقع بخش قابل توجهیش شعرهایی است که من توی انگلستان نوشتم. اون احساس احتمالاً شاید حتی غربتی که آدم در یک محیط کاملاً ناآشنا و جدید داره و زبانی که مرتب باهاش سر و کار دارم به طور روزمره، یعنی زبان انگلیسی، در این شعرها به شکل مختلف خودش رو نشون داده. شکل خیلی ظاهری و ابتداییش اینه که بعضی عبارات‌های انگلیسی تو این شعرهای من اومده، خیلی طبیعی بر زبان من جاری شده و در شعر نشسته. از طرف دیگه فضایی که از نظر جغرافیایی تو شعرهای من اومده، مثل مه، رودخونه، دریاچه، پرندگانی که بومی محیط هستن، کافه، بار که قبلا خیلی در شعر من رایج نبود ولی الان به دلیل اینکه سر و کار بیشتری باشون دارم تو این شعرها من به کرات ازشون استفاده کردم و چیزی که در شعر من تا حدی میتونم بگم تازگی داره.
زبان شعرهای تو زبانی آشنا و نرم بوده همیشه، بدون درگیر شدن با اونچه که به عنوان بازی‌های زبانی توی دهه 70 مشهور شد و بعدم که دین در دهه 80 اساسا مسیر شعر به صورت واکنشی شاید یک جهت عکسی گرفت نسبت به اون شعر زبانی و شعری به عنوان شعر ساده یا از این قبیل به هر حال در ایران رایج شد مدتی. علت این که تو سالهای رواج شعر زبان تو از جمله شاعرایی بودی که در شعرت شگفتی‌های معنایی و ایماژهای شعری در واقع بیشتر درگیرش می‌شدی تا سطح حرکت زبان چه بود؟
ببین، به طور کلی شخص من همیشه از خودم اینو می‌پرسم به طور مکرر که چه شعرهایی رو در خلوت خودم دوست دارم بخونم و از خوندن چه نوع شعرهایی لذت میبرم. وقتی که تنها هستم و توی خونه دلم میگیره یا شادم، به سراغ چه شاعرانی میرم؟ آیا به سراغ شاعرانی میرم که برای من معما مطرح بکنن و مثلا فرض کن که بخوان بخشی از هوش من رو درگیر کشف رمز بازیهای نحویشون بکنن؟ یا به سراغ شاعرانی میرم که با روح و جان و قلب من صحبت بکنن؟ من مخالفتی با هیچ نوع تجربه گرایی در عرصه نحو و ساختار شعر ندارم و در خیلی وقتام اون رو به اصطلاح به نفع شعر میدونم، اما به شرط این که برجوشیده از درون خود شعر باشه، نه این که ما از بیرون تحمیل بکنیم. بعضی از دوستان این اتفاقات نحوی رو که در زبان میفته، یعنی تغییراتی رو که در ساختار نحو در رویه زبان در واقع بعضی شاعران انجام میدن، به عنوان اصل و هدف شعر تلقی کردن و در واقع شعرشون از هر مفهوم و معنای دیگه توهی شد و غیر از این پوسته ظاهری چیزی ازش نموند متاسفانه.
خیلی از این شاعرانی که تجربه های زبانی رو در شعر اصالت میدن و در واقع زبان رو خود کفا میبینن، خود بسنده میبینن برای سرودن شعر بدون توجه به مسائل دیگر، تحسین میکنن به نظریه ها و دیدگاه هایی که در خارج از ایران تولید شده. در متن شعری که امروز داره تولید میشه در جهان انگلیسی زبان، چقدر از این تجربه ها در واقع اصالت داده میشه؟
البته یه نکته اول اشاره بکنم، اون چیزی رو که من احساس میکنم اینه که این دوستان زبان رو در حد نحو، در حد به اصطلاح سینتکس تقلیل میدن، یعنی یک نوع نگرش کمی نگرا دارن نسبت به زبان. در دنیای انگلیسی زبان تا جایی که من بررسی کردم و تحقیق کردم، موجهای زودگذر زیادی شکل میگیره و بعد از چند سال هم اینها فراموش میشه. شعر زبان البته یک اون چیزی که به عنوان لنگویج پوئتری مطرحه، اولا که امر تازه‌ای نیست، بیش از 50 سال به شکل امروزینش در زبان انگلیسی سابقه داره. اما اون چیزی رو که من در واقع بهش انتقاد دارم اینه که اولا شعر زبان یعنی همون لنگویج پوئتری منحصر به یک سری بازی‌های لفظی نیست. در واقع زبان امری عمیق‌تر از این هست. بازی‌های زبانی چیزی که به شدت توی ایران رایج هست، در واقع یک نوع شگرد نحوی بیشتر نیست واقعا، و این شگرد نحوی به خودی خود به عنوان یک ابزار در خدمت شعر میتونه باشه و خیلی هم گاهی اوقات کارایی داره، ولی وقتی تبدیل به هدف سرایش میشه، یعنی اصلا افراد میشینن و چیزهایی مینویسن که از اول تا آخرشون بجز بازی با نحو کلام هیچ چیز دیگری پشتش نیست، این به نظرم یه مقداری اشکال داره. در زبان انگلیسی هم از جریانی که همیشه ادامه داشته، یعنی مینستریم شعر، به این ترفندها، شگردها و تکنیک ها به عنوان ابزاری برای مایه‌ور کردن شعر نگاه میکنه، ولی شعر رو در حد یک شگرد تقلیل نمیده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با علیرضا آبیز، شاعر مجموعه از میز من صدای درختی می آید بود که هفته پیش در تهران منتشر شد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا هفته بعد.